سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر. دهاتن از معلمان، شاگردان و فعالان حقوق زن امروز طی تظاهرات در کابل خواستار بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان شدند. در تصاویری که در رسانه‌های محلی نشر شده دیده می شود که بیش از 10 زن همراه با دختران ملبس با یونیفرم مکتب که شماری از آنها کتاب‌های درسی در دست داشتند در تظاهرات اشتراک کرده بودند. ایالات متحده به گونه ناگهانی گفتگوها با نمایندگان طالبان در دوحه پایتخت قطر را لغو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات گفتند که قرار بود این گفتگوها روی موضوعات کلیدی اقتصادی متمرکز باشد. جالینا پورتر، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، شام دیروز به خبرنگاران گفت ایالات متحده همه تعاملات خود با طالبان به شمول جلسات در دوحه را لغو کرده. این اقدام پس از آن است که حکومت طالبان برخلاف وعده‌اش روز چهارشنبه سوم ماه حمل دستور داد که مکاتب دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم تا اطلاع بعدی بسته بماند. رویا محبوب، بنیانگذار تیم دختران روباتیک افغانستان، برنده جایزه بین المللی مجمع دوحه شده است. بر اساس گزارش‌ها این جایزه را به او شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر تقدیم کرده است. بانو محبوب در توییت امروز از امیر قطر سپاسگزاری کرده. تیم روباتیک دختران افغانستان پس از سقوط کابل به دست طالبان افغانستان را ترک کرد. مقام‌های اوکراینی میگویند که از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در 31 روز گذشته 136 کودک کشته شدند. دفتر لوی سورنولی اوکراین در پیام در تلگرام امروز گفت که از این میان 64 کودک در کیف و 50 کودک در منطقه دونسک جان باختند. با گفته این اداره 199 کودک دیگر زخمی شدند. این گزارش به طور مستقل تایید نشده است. و قرار است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در وارسا پایتخت پولند در مورد تهاجم روسیه علیه اوکراین سخنرانی کند. او دیروز با نیروهای ایالات متحده مستقر در مرز پولند با اوکراین ملاقات کرد. جک سولیوان، مشاور امنیت ملی آقای بایدن، گفته است که او درباره خطرها، چالش‌ها، معنی جنگ در اوکراین به جهان و اهمیت جهان متحد در برابر تهاجم روسیه سخنرانی خواهد کرد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، نمایندگان ده کشور عضو شورای امنیت ملل متحد میگویند که همه دختران در افغانستان باید بتوانند به مکتب بروند.
اعضای شورای امنیت در این اعلامیه پیام روشنی را به طالبان میفرستند که مکاتب را برای همه باز کنند.
طالبان در ولایت غور فعالیت شماری از مؤسسات را متوقف کرده و مسئولان سه مؤسسه را در این ولایت زندانی کردند. دفتر والی غور این مؤسسات را به فساد متهم کرده. روسیه اعلام کرده که مرحله اول عملیات نظامی این کشور در اوکراین به پایان رسیده. آن سو مقامات اوکراین میگویند از آغاز تهاجم مسکو بیش از 130 کودک در اوکراین کشته شدند. و در برنامه هوای تازه،
جوانان در حفاظت از محیط زیست چه نقشه دارند و جوانان چگونه می توانند در حفاظت از محیط زیست سهم بگیرند؟
تا این لحظه، مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. نمایندگان ده کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و امارات متحده عرب به سماندن مکتب‌های دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان را ناپذیرفتنی دانستند. آنها دیروز در اعلامیه مشترک گفتند تمامی دختران در افغانستان باید بتوانند به مکتب بروند. همکارم گزارش می‌دهد.
ده عضو شورای امنیت سازمان ملل در یک اعلامیه مشترک با ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان مخالفت شدیدی نشان دادند. کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، نروژ، آلبانیا، برزیل، ایرلند، مکزیکو، امارات متحده عربی و گابن در اعلامیه مشترک از سوی وزارت خارجه نروژ منتشر شده از طالبان خواستند تا دروازه مکاتب را روی تمام دختران باز کنند. در این اعلامیه آمده است پیام آنان روشن است: تمام دختران افغان باید مکتب بروند. بخشی از اعلامیه که توسط لانا زکین سیبه، نماینده دائم امارات متحده عربی در سازمان ملل، خوانده شد آمده است:
This week, more than a million.
در این هفته بیش از 1 میلیون دختر افغان آماده شدند تا مکتب بروند، اما آنان در لحظات آخر ناامید شدند. آرزوی آنان داخل شدن از دروازه مکتب بود. همان زمان فهمیدند که بر اساس یک تصمیم خودسرانه از آموزش محروم شدند. این تصمیم خلاف آن دهاده است که طالبان در هفته‌ها و ماه‌های اخیر به دنبال راه حل پایدار با جامعه جهانی بودند. این نگران کننده است.
کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد آموزش را حق اساسی همه کودکان جهان از جمله دختران افغان می‌دانند. این کشورها تاکید کردند که افغانستان در وضعیت از همپاشیدگی به سر می‌برد و برای آینده مطمئن و باثبات نباید استعدادها و توانایی‌ها به این راحتی از بین بروند و نیمی از جامعه از تحصیل محروم شوند. ده عضو شورای امنیت سازمان ملل در اعلامیه گفتند که بیش از 1 میلیون دختر در این هفته در پی تصمیم طالبان برای بستن مکاتب گریستند و شورای امنیت سازمان ملل نمیتواند بیش از این نامید شود. مونا جول، نماینده دائمی ناروی در سازمان ملل:
اعضای شورای امنیت در این اعلامیه پیام روشنی را به طالبان میفرستند که مکاتب را برای همه باز کنند و برای همه کودکان و جوانان این کشور یک محیط آموزشی امن فراهم کنند.
نظر طالبان در مورد اعلامیه و درخواست شورای امنیت سازمان ملل جویا شده، اما سخنگویان آنان پاسخی ندادند. طالبان وعده داده بودند روز چهارشنبه هفته گذشته مکاتب را در سراسر افغانستان باز کنند، اما به تعهد خود عمل نکردند. تاکنون هیچ دلیل معقولی برای این تصمیم طالبان به رسانه‌ها گفته نشده است. سخنگوی وزارت معارف طالبان روز چهارشنبه به رسانه‌ها گفته بود که بسته شدن مکاتب بالاتر از صنف ششم به دستور ملا هبت الله رهبر آنان صادر شده است.
در همین حال امروز شماری از زنان و دانش آموزان دختر در کابل درباره بسته ماندن مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران در افغانستان اعتراض کردند. آنها خواستار حق کار و آموزش با زنان و دختران شدند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
ده ها نفر از معلمان، شاگردان و مدافعان حقوق زنان در اعتراض به منع آموزش دختران فراتر از صنف ششم امروز در کابل مظاهره کردند. تصاویر رسانه‌های محلی نشان می‌دهد که ده ها زن با دختران در لباس مکتب و کتاب در دست شعار دادند که مکاتب را بکشایید و خواستار حق آموزش و کار شدند. یک تن از سازمان دهندگان این اعتراض گفت که این مظاهره پیش روی وزارت معارف آغاز شد و به گونه مسالمت آمیز پایان یافت. روز چهارشنبه گذشته با آغاز سال تعلیمی جدید بیش از 1 میلیون دختر خود را برای رفتن به مکتب آماده کردند، اما در لحظات اخیر طالبان از تصمیم خود منصرف شده یک فرمان مبنی بر تمدید منع آموزش فراتر از صنف ششم برای دختران اعلان کردند. این اقدام طالبان که کدام دلیل موجهه برای آن ارائه نشد، سبب خشم و اعتراض داخلی و خارجی گردید. ده کشور عضو شورای امنیت ملل متحد در یک اعلامیه مشترک روز جمعه گفتند پیام ما واضح است، همه دختران باید بتوانند که به مکتب بروند. طالبان با برگشت به قدرت در 24 اسد گذشته دستاوردهای زنان در 20 سال گذشته را محدود ساختند. بسیاری زنان از کار در ادارات دولتی محروم شدند و قیودات بر سفر و چگونگی لباس آنها وضع شد. طالبان وعده کرده بودند که به یک شیوه معتدل‌تر از آنچه در دوران اول زمامداری خود در سالهای 1990 داشتند رو می آورند. ولی بعد از اینکه بسیاری از محدودیت‌ها دوباره وضع شد، برخی زنان اعتراض کرده خواستار حق آموزش و کار شدند. اما طالبان زنان معترض سرشناس را در حصر قرار دادند و با اینکه در آغاز توقیف آنها را انکار کردند، بعد از مدت رها نمودند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
پنج و 9 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه های ورزش و هوای تازه پخش می شوند. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiyar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، اینستاگرام و یوتیوب دنبال کنید. از غور خبر می رسد که شماری از مؤسسات در این ولایت توسط طالبان بسته شدند و مسئولان 3 مؤسسه بازداشت گردیدند. مقام های محلی طالبان در غور در این باره چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
مسئولان محلی طالبان در ولایت غور از متوقف کردن فعالیت‌های مؤسسات و بازداشت مسئولان برخی از این مؤسسات خبر می‌دهند. دفتر والی غور با نشر اعلامیه‌ای روز شنبه دلیل این کار را دست داشتن مؤسسات در فساد اداری، اخلاقی و سیاسی، شریک نکردن فهرست کمک‌ها با ادارات سکتوری و مستقل عمل کردن مؤسسات در استخدام‌ها، توزیع کمک‌ها، تصمیم‌گیری‌ها در تطبیق پروژه‌های بزرگ و کوچک و احترام نداشتن به عنانات مردم عنوان کرده است. در بخشی از اعلامیه آمده است مسئولین این ولایت فعالیت‌های مؤسسات را توقف و بعضی از مسئولینی که اسناد و شواهد لازم از فساد و کارهای بیمورد آنان در دست بود توسط ارگان‌های مربوطه بازداشت شدند. عبدالحی زعیم رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت اما شماری از مؤسسات در ولایت غور را به کمک رسانی و حمایت از افراد وابسته به حکومت پیشین متهم می‌کند.
کی مؤسسات کدام کار انجام داده باشند سندی خود مجاهدین زیاد میگن. یکی مثال اینه که به مسئله ایسیف به چی رفته بود؟ خواجگان و سلمین اینا رفته بود؟ مکمل همون کسایی که دولت سابق بودن اونا رو سلبه کرده بود و یه انگیزه مردم رو زیاد بلند کرده و بر علیه مسئله ایسیف دیگه مردم گفتن که اگر مجاهدین جلوی عمر و مردم های مستحق نگیره ما خود این مسئله جور نمیه دیگه ایتو که مسئله بره و دولت سابق بگیره خود ایتو ساکر میکنی که به اونا معاش میده دیگه. پلان است.
این مسئله نکوهش فعالان حقوق بشر و باشندگان ولایت غور را در پی داشت. آنان وضعیت اقتصادی مردم در نبود مؤسسات امدادرسان را به شدت نگران کننده می‌خوانند. حسن حکیمی یک تن از فعالان حقوق بشر ولایت غور به رادیو آزادی گفت:
خواستای طالبان قطعا مشروع نیست. این که تلاش دارند که مثلا کارمندا به اساس خواست آنها و استخدام شو توزیع و اساس خواستی اونا شو و چیزی که در گذشته مردم به شدت نگرانی کردن که طالبان دخالت میکنه و افراد خود توزیع میکنن به طرفدارای خود خو دیگه این موضوع امروز به جای رسید که امروز ستن از مسئولین مؤسسات بنده شده و این واقعا جای نگرانی است.
چهار تن از منابع آگاه از این وضعیت در ولایت غور به شرط افشا نشدن نامهایشان به رادیو آزادی گفتند که طالبان برای اجازه فعالیت به این مؤسسات سه شرط گذاشتند: استخدام نکردن زنان، توزیع کمک به بخش‌هایی که طالبان دستور می‌دهند و استخدام افراد وابسته به طالبان. یکی از این منابع که نخواست به دلیل آنچه متوجه بودن چالش‌های امنیتی نسبت به خود عنوان کرد در گزارش از بین نام برده شود و رادیو آزادی در این باره گفت:
مؤسسات فعلا مسئولین درجه یک از اونها در زندان است، هنوز رها نشده. منتها تماسی که ما با بعضی از دیگه ارگانای مؤسسات داشتیم اونا میگفت که والی از ما خواسته که پرسنل ما به مؤسسات معرفی میکنیم، استخدام ما میکنیم، سروی مناطقی که نیاز به کمک داره ما میکنیم، کمک ما توزیع میکنیم، دیگه مؤسسات معاش پرسنل بدیه و نظارتگر باشد.
خواستیم در این زمینه با مسئولان برخی از مؤسسات فعال در ولایت غور هم گفتگو کنیم اما پاسخی به دست نیاوردیم.
لحظه‌ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد یا لحظه‌ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می‌کند. چی کار می‌کنید و برای آینده چی برنامه‌هایی دارید؟
تفلاکایم دو تایم بخی دوازر خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سیم پیازی مکتب از اونمو ماش سیونی مزار
تو وقت شده ما که بساب در اقل مال تاوان دانی 50,000-60,000 دیده کمی داره
چون در فاندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تمین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-12-46-01.
5:14 عصر به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتوار پخش می شوند: ورزش و هوای تازه.
Israel has many friends and allies. Human rights is the best. Human rights is the best.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
از تهاجم روسیه به اوکراین بیش از یک ماه می‌گذرد. در همین حال قرار است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در وارسا پایتخت پولند امروز در مورد تهاجم روسیه علیه اوکراین سخنرانی کند. او دیروز با نیروهای ایالات متحده مستقر در مرز پولند با اوکراین ملاقات کرد. جک سولیوان مشاور امنیت ملی آقای بایدن گفته است که او درباره خطرها، چالش‌ها، معنی جنگ در اوکراین به جهان و اهمیت جهان متحد در برابر تهاجم روسیه سخنرانی خواهد کرد. از سوی دیگر روسیه اعلام کرده که مرحله اول عملیات این کشور در اوکراین به پایان رسیده است. آن سو مقامات اوکراین در یک گزارش تازه گفتند که در جنگ جاری در این کشور مجموعاً 136 کودک کشته شدند. مسکو گفته که اکنون روی منطقه دونباس در شرق اوکراین تمرکز خواهد کرد. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش می‌کند.
در یک گزارش تازه مقامات اوکراین میگویند در جنگ جاری از یک ماه به این سو در این کشور 136 طفل کشته شدند. دفتر سارانوالی عمومی اوکراین گفت از جمله 64 طفل در منطقه پایتخت کیف و 50 تن دیگر در دونتسک کشته شدند. حدود 199 طفل دیگر زخمی شدند. این گزارش از سوی منابع مستقل تایید نشده است. از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه اشاره کرد که اهداف خود را در اوکراین کاهش داده و روز جمعه اعلان کرد که با مکمل شدن مرحله اول عملیات اکنون روی دو منطقه جدایی طلب در شرق اوکراین تمرکز می کند. سرگی رودسکوی معاون لویدرستیز اردوی روسیه گفت که اهداف اساسی مرحله اول عملیات به صورت عموم به دست آورده شد. وی افزود که ظرفیت‌های محاربوی قوای مسلح اوکراین به شکل قابل ملاحظه کاهش داده شد و تمرکز تلاش‌ها اکنون روی هدف اصلی آزادی منطقه دونباس تمرکز خواهد داشت. سرگی رودسکوی این اظهارات را در مسکو به خبرنگاران در حال بیان داشت که جنگ در اوکراین به ماه دوم خود داخل شد. وی ادعا کرد که هدف اصلی آنچه که مسکو عملیات نظامی در اوکراین می‌خواند تصرف مناطق لوهانسک و دونتسک بود که عموماً به نام منطقه دونباس شناخته می‌شود. بعد از اینکه روسیه شبه جزیره کریمیای اوکراین را در سال 2014 با خود ملحق کرد، بخشای از این دو منطقه زیر تصرف جدایی طلبان مورد حمایت مسکو درآمد. مقامات روسیه به شمول ولادیمیر پوتین رئیس جمهور و سرگی لاوروف وزیر خارجه در آغاز حمله به اوکراین گفتند که هدف این عملیات غیر نظامی کردن اوکراین، سرنگون ساختن حکومت این کشور و نازی زدایی می باشد. ولی قوای روسیه علی‌رغم همه تلاش‌ها و جنگ‌های شدید در یک ماه گذشته برای تصرف پایتخت کیف و دیگر شهرهای اوکراین موفق به این کار نشدند. در مدت چندین هفته کدام پیشرفت در خطوط جنگ در نزدیکی کیف دیده نشد و دو ستون عظیم نیروهای روسی در شمال غرب و شرق پایتخت گیر ماندند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
پنج و هشده دقیقه یسر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتوار داریم: هوای تازه و ورزش.
پانزدهمین دور رقابت‌های دوستانه کنفو تحت نام جام گل سرخ نوبت روز گذشته در ولایت بلخ به پایان رسید. در خبرنامه فدراسیون کنفو آمده است این رقابت‌ها با حضور ورزشکاران پنج ولایت با میزبانی ولایت بلخ به تاریخ 4 عمل آغاز و نوبت روز گذشته به پایان رسید. گفته می‌شود در این مسابقات ورزشکاران ولایت‌های بلخ، سمنگان، فاریاب، تخار و تیم انجمن سخا حیدری از کابل با هم به رقابت پرداختند. در پایان این رقابت‌ها کپ بهترین مبارز کاتگوری بزرگسالان با ولایت سمنگان، کپ بهترین مبارز کاتگوری سنی جوانان با ولایت بلخ و کپ اخلاق با ولایت فاریاب داده شد. راه‌اندازی رقابت‌های والیبال در ولایت غزنی. ریاست تربیت بدنی و ورزش در صفحه فیسبوکش نوشته است این رقابت‌ها روز گذشته آغاز و برای 5 روز ادامه دارد. در این رقابت‌ها 10 تیم از مرکز اشتراک کردند که هدف آن شناسایی چهره‌های برتر برای تیم منتخب آن ولایت میباشد. و 15مین دور رقابت‌های لیگ تجارتی کرکت هندستان یا IPL امروز آغاز می‌شود. بر اساس گزارش وبسایت‌های ورزشی این رقابت رقابت‌ها امروز 26 ماه مارس آغاز می‌شود. در این رقابت‌ها 10 تیم اشتراک می‌کنند و حدود 50 مبارزه را در برابر یکدیگر برای یک ماه انجام می‌دهند. در رقابت‌های لیگ تجارتی کرکت هندوستان سال 2022 در کنار بازیکنان خارجی دیگر 5 بازیکن افغان به شمول راشد خان، محمد نبی، رحمان الله گربز، نور احمد لکنوال و فضل حق فاروقی نیز حضور دارند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
درخواست برای رهایی دو وکیل مدافع از بند طالبان در کابل.
کوچکترین دلیل برای اثبات اتهام وارده بالایشان وجود ندارد و با درخواست های مکرر به مراجع زیصلاح موفق به رهاییشان نشدیم.
فیلم فرار که زندگی یک پناهجوی افغان را به تصویر کشیده فردا یک شنبه در جشنواره اسکار به نمایش گذاشته می شود.
جان سپوهر راسموسن کارگردان فرار این فیلم را درباره دوست مکتبش ساخته است. پناهجوی افغانی که در حدود 20 سال پیش از افغانستان به دنمارک رفته است.
پیام های شما را هم داریم.
متاسفانه که دخترک های ما مکتب رفتند، گفتند برشان گفت که در مکتب باز نیست. من نمی فهمم که امارت اسلامی از اسلام، از مسلمان چه قسم برداشت دارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برخی از اعضای خانواده های دو وکیل مدافع در کابل می گویند که این دو نفر هنوز در بند طالبانند. آنها مدعی اند که هیچ دعوای جزایی در برابر این وکلای مدافع وجود ندارد و باید رها شوند. همکارم گزارش می دهد.
دو خانواده در کابل می گویند حسیب الله رحمانی و ضیاالحق فاضل، دو وکیل مدافع که به تاریخ 16 قوس از سوی طالبان زندانی شده بودند، تا هنوز آزاد نشدند. این خانواده ها چند پیش به رادیو زادی گفته بودند فردی به نام تمیم شنسب بر این دو وکیل دعوای غصب زمین و دزدی را کرده است، در حالی که هیچ نوع سندی را برای اثبات دعوایشان به حکومت طالبان پیش نکردند. اظهارالحق فاضل، برادر ضیاالحق، یکی از وکیلان مدافع زندانی شده از سوی طالبان به رادیو آزادی گفت:
کوچکترین دلیل برای اثبات اتهام وارده بالایشان وجود ندارد و با درخواست های مکرر به مراجع ضیصلاح موفق به رهاییشان نشدیم و مطابق قانون اینها مستحق رهایی هستند.
وای طالبان را متهم می کند که برادرش را به درخواست تمیم شنسب زندانی کردند. تمیم شنسب فردی است که در حکومت گذشته به فساد، غصب زمین‌ها، زورگویی، قتل نیروهای امنیتی و برهم زدن نظم عامه متهم شده بود. در این مورد جزئیات را از طالبان پرسیدیم، اما سعید خستی سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان حاضر به پاسخگویی نشدند. اما چند پیش خالد زدران سخنگوی قماندانی امنی کابل در مورد گرفتاری این وکیلان اظهار بی‌خبری کرده بود. اما سوال اینجاست که تمیم شنسب چرا این وکلای مدافع را بر غصب زمین متهم کرده است؟ خانواده های این وکلای مدافع می گویند این دو وکیل زندانی شده از سوی طالبان دعوای حقوقی نصیر احمد شنسب پدر تمیم شنسب را برخلاف وی به پیش می بردند. اما به خاطر اینکه تمیم شنسب بتواند جلوه این وکلای مدافع را بگیرد، آنها را به دزدی خانه‌اش در سال 1398 متهم کرده است. در حالی که آن زمان این دو وکلای مدافع نصیر احمد شنسب نبودند و نه هم از او شناختی داشتند. خواستیم در این مورد نظر تمیم شنسب را نیز بپرسیم، اما موفق نشدیم. در این حال صدیقی، یکی از اعضای کمیته وکلای مدافع، میگوید گرفتاری خودسرانه افراد و عدم مراعات قانون هنگام بررسی قضیه هایشان زیر پا کردن اداره عدلی و قضایی افغانستان است.
با وجود که علی از دو نفر از همکارای ما هیچ گونه دلایل اثبات موجود نیست، اتهام علیشان ثابت نشده، باید مطابق قانون دوسی از اینا حفظ شود. سارنوال باید قرار عدم لزوم اقامه دوای جزایی را صادر کنه. متاسفانه هیچ پروسه قانونی در مورد دوسی از اینا در نظر گرفته نشده. اینا به شکل غیر قانونی خلاف تمامی معیار و اصول و پرانسیپای قانون و عدالت تحت نظارت هستند.
طالبان از سوی نهاد حمایت از حقوق بشر متهم به دستگیری های خودسرانه و احترام نگذاشتن به قوانین افغانستان و جهانند، آنچه که طالبان آن را رد می کنند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
فیلمساز فرار یکی از فیلمهای داستانی که زندگی یک پناهجوی افغان را به تصویر کشیده، امیدوار است این فیلم بتواند افکار عمومی را برای پشتیبانی از پناهجویان شکل دهد. بیشتر در این گزارش.
فیلی یا فرار، فیلم داستانی که قصه یک مرد افغان پناهجو و همجنسگرا را در قالب انیمیشن بازگو کرده است. این فیلم اکنون در 3 بخش جوایز در جشنواره فیلم اسکار نامزد شده است. فرار روز یکشنبه 27 مارچ در جشنواره اسکار به نمایش گذاشته می شود. جانس بوهر راسموسن کارگردان فرار این فیلم را درباره دوست مکتبش ساخته است. پناهجوی افغانی که در حدود 20 سال پیش از افغانستان به دنمارک رفته است. راسموسن امیدوار است این داستان صدای انسانی به وضعیت پناهجویان بدهد که از وحشت جنگ می گریزند. راسموسن در گفتگوی با خبرگزاری رویترز در لس آنجلس آمریکا گفت هر جایزه‌ای که این فیلم می‌گیرد سبب می‌شود مخاطبان بیشتری جذب شوند و هدفش که همانا رسانیدن صدای پناهجویان به عموم مردم است برآورده شود.
این داستان واقعا برای من معنادار یا بسیار مهم است، زیرا درباره یک دوستی صمیمی است و همچنان به دلیل موضوع، و من فکر میکنم به ویژه اکنون با آنچه در جهان میگذرد این نوع داستان ها که روایت پناهجویی را متفاوت میسازند واقعا مهم هستند. بنابراین هر بردی که به دست میآوریم مخاطبان بیشتری میابیم و این نوع داستان ها را به بیرون منتقل میکنیم. بنابراین واقعا معنا دار است.
راسموسن 15 سال داشت که قصه رسیدن یک پسر نوجوان افغان در یکی از روستاهای دنمارک همگانی شد. این پسر پس از کشته شدن تمامی اعضای خانواده‌اش از افغانستان فرار کرده و پیاده به کشورهای اسکاندیناوی سفر کرده است. با گذشت چند سالی راسموسن و جوان افغان با هم دوستهای صمیمی شدند، اما پس از گذشت نزدیک به 20 سال این جوان افغان در مورد گذشتهش و اینکه چی گونه یک فردی است به راسموسن گفته است تا آن را به تصویر بکشد. راسموسن نام مستعار امین نوابی را برای شخصیت داستانش به کار برده است. راسموسن میگوید در زندگی بیشتر افراد لحظه های وجود دارند که آنان تلاش میکنند همان چیزی که هستند باشند و در این فیلم به آن پرداخته شده است.
شما نمی توانید یک فرد را فقط با پناهنده بودن تعریف کنید. می دونید او یک انسان است، صاحب خانه است، او پوشک را دوست دارد، هم جنسگرا است و یک دانشمندی برجسته است و همه این چیزها است و نمی توان او را فقط با پناهنده بودن تعریف کرد.
فرار در جشنواره فیلم سندس امریکا در سال 2021 با استقبال زیادی روبرو شد و جایزه بزرگ هیئت داوران جشنواره را از آن خود کرد و پس از آن هم جوایز زیادی را یکی بعد دنبال دیگر در سال 2021 به دست آورد و اکنون هم دیده شود که از 3 جایزه اسکار چند آن را خواهد گرفت.
پیام ها و نظریات شما.
امارات اسلامی در بابت مکتب دخترانه ای که گفته بود در سوم حمل در سرتاسر افغانستان مکتب باز میشه برای شاگردها، متاسفانه که دخترکای ما مکتب رفتند، گفته برشان گفت که در مکتب باز نیست بعد از انفشاشون. من نمیفهمم که امارات اسلامی از اسلام، از مسلمان چه قسم برداشت دارند. آی امارات اسلامی، شما به نام اسلام بالا شده اید، مسلمان دروغ میگه، مسلمان چل میکنه، مسلمان ظلم میکنه، مسلمان علیه دیگه مسلمان هنر میکنه. من نمیفهمم که برداشت شما چی قسم از اسلام است.
یک روز سختی بود که ما با مکتب رفتیم و از در مکتب ما را پس راندن، گفتن که شما تا امرستانی دوباره به مکتب بر نگردین. روز قبل ما از خوشی عشق ریختیم، اما این روز از جگر خونی. شما در 7 ماه طالبا که میگفتن در 7 ماه از پسرها را مکتباشون آغاز کرد از ما را نکد که ما کار جریان داره، کار در 7 ماه کار جریان از یک پوره نشد. من خودم صنف 9 هستم، در گذشته بسیار امید داشتم، بسیار آرزو داشتم که من به آرزوهای خود میخواستم برستم، به امید زیاد داشتم، ولی متاسفانه تمام آرزوهای ما را از بین بردن اینا.
جناب محترم ذبیح الله مجاهد، سوال کنید چرا دخترها را
یا مکتب چرا اجازه نمیدن؟ چه دلیل چیه؟ ما یک هفته یک سال هستم، معیوب هستم به این خانه من دفتادی اپیسواد شما گیری حال بسید.
پیام شما نظر شماست.
آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 5:30 به وقت افغانستان شد. ده ها تن از معلمان، شاگردان و فعالان حقوق زن امروز طی تظاهرات در کابل خواستار بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان شدند. در تصاویری که در رسانه‌های محلی نشر شده دیده می شود که بیش از 10 زن همراه با دختران ملبس با یونیفرم مکتب که شماری از آنها کتاب‌های درسی در دست داشتند در تظاهرات شرکت کرده بودند. ایالات متحده به گونه ناگهانی گفتگوها با نمایندگان طالبان در دوحه پایتخت قطر را لغو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات گفتند که قرار بود این گفتگوها روی موضوعات کلیدی اقتصادی متمرکز باشد. جالینا پورتر، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، شام دیروز به خبرنگاران گفت ایالات متحده هم تعاملات خود با طالبان به شمول جلسات در دوحه را لغو کرد. این اقدام پس از آن است که حکومت طالبان برخلاف وعده‌اش روز چهارشنبه 3 ماه حمل دستور داد که مکاتب دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم تا اطلاع بعدی بسته بماند. رویا محبوب، بنیانگذار تیم دختران روباتیک افغانستان، برنده جایزه بین المللی مجمع دوحه شده است. بر اساس گزارش ها این جایزه را به او شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر تقدیم کرده است. بانو محبوب امروز در توییت از امیر قطر سپاسگزاری کرده. تیم روباتیک دختران افغانستان پس از سقوط کابل به دست طالبان این کشور را ترک کرد. مقام های اوکراینی می گویند که از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در 31 روزه گذشته 136 کودک کشته شدند. دفتر لوی سارندولی اوکراین در پیام در تلگرام امروز گفت که از این میان 64 کودک در کیف و 50 کودک در منطقه دونسک جان باختند. به گفته این اداره 199 کودک دیگر زخمی شدند. این گزارش به طور مستقل تایید نشده است. و قرار است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در وارسا پایتخت پولند امروز در مورد تهاجم روسیه علیه اوکراین سخنرانی کند. او دیروز با نیروهای ایالات متحده مستقر در مرز پولند با اوکراین دیدار کرد. جک سولیوان، مشاور امنیت ملی آقای بایدن، گفته است که او درباره خطرها، چالش‌ها، معنی جنگ در اوکراین به جهان و اهمیت جهان متحد در برابر تهاجم روسیه سخنرانی خواهد کرد. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه پخش می شود. اکنون این برنامه را بشنوید.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام خدمت شنونده های برنامه از میدان ورزش. امیدوارم سال 1401 هجری خوشیدی را با صحتمندی و خوشی آغاز کرده باشید. با این امیدواری میپردازم به نشریه که دیگر از برنامه های از میدان ورزش. در نخست، داد محمد نوک، مسئول نشریات کمیته ملی المپیک افغانستان، در رابطه با رویدادهای ورزشی در یک هفته گذشته برایتان میگوید:
هدف از راندازی این مسابقه در پشت ورزشی کورش و همسگی بین ورزشکاران در ولایت شمال میباشد و مسابقه والیبال در برلند
رسید. رئیس فدراسیون شنای افغانستان در رابطه با راه اندازی مسابقات شنا در ولایت بلخ برایتان معلومات مفصل میدهد.
مسابقات جام گل سرخ که به میزبانی ولایت باستانی بلخ باستان میزبان بودند با پایان رسید. در این مسابقات ما از 8 ولایت اشتراک کرده بودند.
و از وایسودین غوثی، مسئول مطبوعات فدراسیون بوکس افغانستان، در رابطه با ختم رقابت های تیم های منتخب کابل میشنوید.
مسابقات منتخب شهر کابل تاریخ 21 حدود 1400 برگزار گردید. 13 روز مسابقات ادامه داشت.
شنونده های عزیز، چنانچه می دانید فعالیت ها و رقابت های ورزشی در بیشتر از ولایات از سوی ورزشکاران در رشته های مختلف و فدراسیون های مختلف ادامه دارد. در رابطه با چگونگی راه اندازی این فعالیت ها از آقای محمد نواد رئیس نشریات کمیته ملی المپیک افغانستان بشنوید.
مسابقات اسب سواری بین 5 رسوالی کندهار برگزار شد. در این رقابت ها 5 رسوالی کندهار ارستان جان بولدک معروف جلی در اینو میرا کندهار اندازی شد. و در این